ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 9 بهمن سال 1400 خورشیدی برابر با 29 ژانویه سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. و در این دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم، اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. تحصن دو روزه معلمان در سراسر کشور روز شنبه آغاز شد. بر اساس فراخوان انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، این تحصن در روز یک شنبه نیز ادامه خواهد داشت و روز دوشنبه تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، میگوید این تحصن دست کم در 200 شهر، منطقه و ناحیه آموزش و پرورش برگزار شده است. محورهای اصلی اعتراضات معلمان، عدم اجرای همسانسازی بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی و بازداشت معلمان و پرونده سازی علیه فعالان صنفی است. انجمن صنفی فرهنگیان از دانش آموزان و خانواده هایشان نیز دعوت کرده تا در این تجمع حضور داشته باشند. حدود 200 تشکل محیط زیستی و میراث فرهنگی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگویند وزارت نیرو قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را در پروژه‌های توسعه منابع آب و انتقال آب بین حوزه‌ای اجرا نمی‌کند. به گزارش سایت خبری روزاروز در این نامه آمده است وزارت نیرو در روند غیر قانونی مستندات مربوط به تصمیم گیری درباره طرح‌های توسعه منابع آب و انتقال آب بین حوزه‌ای را امنیتی جلوه داده یا دسترسی به این اطلاعات را عملاً ناممکن کرده است. این تشکل‌های محیط زیستی و میراث فرهنگی و طبیعی معتقدند که با در اختیار قرار ندادن اطلاعات امکان نظارت عمومی بر طرح‌ها و مدیریت منابع آب وجود ندارد و بسیاری از خطاها و روندهای معیوب نادیده گرفته می‌شوند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده می‌گوید در جلسه روز شنبه این کمیسیون با خرید خدمت سربازان غایب موافقت شده است. رحیم زارع می‌گوید بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مشمولان غایبی که بالای 35 سال دارند می‌توانند خدمت سربازی را خریداری کنند. بر این اساس دارندگان مدرک کاردانی و کمتر با پرداخت 250 میلیون تومان، کارشناسی و ارشد با پرداخت 400 میلیون و دارندگان مدرک پزشکی و بالاتر با پرداخت 600 میلیون تومان می توانند کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 در مجلس در این حال افزود مشمولان متأهل به ازای هر فرزند از تخفیف 20% تا 60% برخوردار خواهند بود. مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی از تبعید موکلش به زندان سمنان خبر داد. آقای نیلی در پیام توییتری نوشت که روز شنبه آقای صمیمی را از زندان رجای شهر کرج خارج کرده و در حال انتقال به زندان سمنان هستند. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا از آذر ماه سال 99 برای گذراندن محکومیت 2 ساله‌اش به زندان اوین منتقل شد. اتهام او از جمله اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده است. کانون نویسندگان ایران دلیل تبعید کیوان صمیمی را نامه او در پی جان باختن بکتاش و آبتین عضو دیگر کانون نویسندگان و زندانی سیاسی دانست و تبعید او را قتل شبه عمد خواند. آقای صمیمی که دچار بیماری قلبی است بر اساس نظر پزشکی قانونی توان تحمل حکم زندان را ندارد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. موضوع تحصن معلمان سراسر ایران رو بررسی میکنیم.
معلم‌ها از شورای هماهنگی میخوان که اعتصاب سراسری تا رسیدن به خواسته ها دیگه زمان براش مشخص نکنید. این خواست همکاران ماست.
عدم موافقت کمیسیون تلفیق مجلس با حذف عرض ترجیحی رو به آگاهیتون میرسونیم. عقد قرارداد بین دولت با سپاه برای تولید برنج موضوع گزارش بعدی ماست.
اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن آقای ابراهیم رئیسی عملاً به سمت پاکستانی شدن داره میره. پاکستانی شدن این هستش که نظامیان حضورهای بسیار زیادی در قدرت داشته و دارن، کنترل اقتصاد رو دارن.
مسئله گسترش سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران رو دنبال میکنیم. گزارشی داریم درباره بدون تماشاگر برگزار شدن بازی دو تیم فوتبال ایران و امارات. انصراف مسعود کیمیایی از شرکت در جشنواره فیلم فجر را بررسی میکنیم و ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ را به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، معلمان سراسر ایران روز شنبه در ده‌ها شهر ایران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود تحسن کرده و از رفتن به کلاس‌ها سرباز زده‌اند. این حرکت اعتراضی یک روز پس از آن است که شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران از اعتصاب و تجمع از 9 تا 11 بهمن در شهرهای ایران خبر داد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در بیانیه روز جمعه شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران اعلام شده است که معلمان روزهای شنبه و یک شنبه اعتراض کرده و تدریس را چه به صورت حضوری و یا به گونه آنلاین تعطیل می‌کنند و روز دوشنبه قرار است تجمع سراسری برگزار کنند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران گفت که این تحصن دست کم در 200 شهر و منطقه و ناحیه برگزار خواهد شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که آنها مطالبات خود را به صورت نوشته‌هایی که به دست دارند بیان می‌کنند. در این اعتراض‌ها از جمله دلایل برگزاری تحصن سراسری، عدم اجرای همسانسازی بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی، عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و بازداشت معلمان و پرونده سازی علیه فعالان صنفی است. رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران درباره تازه ترین اعتراضات فرهنگیان به رادیو فردا میگوید:
شورای هماهنگی دو مرحله برای بهمن ماه در نظر گرفته. یکی از 9 و 10 بهمن ماه تحصن در مدارس در پاسخ سرکوب های معلمان مشهد، معلمان فارس و معلمان خوزستان. چنانچه تن به خواسته های فرهنگیان نده، باز هم تجمعات اعتصابات ادامه داره، یعنی روزهای 23، 24، 25، 26 و 27 تحصن در مدارسه و روز 28 باز تجمعه. همکاران ما در سراسر کشور از ما خواستن چنانچه دولت تن به خواسته های معلمان نده، اسفند ماه رو گفتن به صورت پیوسته دیگه مدرسه تعطیل بشه و پس از اون بعد از تعطیلات عید دوباره هم اعتصابات سراسری تر، گسترده تر و سراسری خواهد شد و این روندیه که معلم ها از ما خواستن. از شورای هماهنگی در نظرسنجی ها، در گفتگوها، در مدرسه، در دیدارها، در خود تجمعات، معلم ها از شورای هماهنگی میخوان که اعتصاب سراسری تا رسیدن به خواسته ها دیگه زمان براش مشخص نکنید. این خواست همکاران ماست.
در بیانیه شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان ایران همچنین آورده شده است که معلم امروز نه معیشت مناسب دارد و نه از منزلتی برخوردار است. با این همه رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران در توضیح در خصوص دامنه خواسته های فرهنگیان میگوید خواسته های فرهنگیان تنها در مطالبات معیشتی خلاصه نمی شود.
خواسته های فرهنگیان بحث فقط معیشت معلمان نیست. یکی از خواسته های معلمان معیشته. فرهنگیان در هیئت و در تشکیلات صنفی خودشون دانش آموزان رو هم جزو فرهنگیان به حساب میارن. خواسته ها و حقوق دانش آموزان هم حقوق معلمانه. ما خواسته های وسیعی جامعه آموزش و پرورش اهم از معلم و دانش آموز داره. حتی ما دانشگاهیان رو هم جزو معلمان میدونیم. اینها هم مورد حمایت شورای هماهنگی هستند. به زودی ما بیانیه هایی در حمایت از اساتید اخراج شده دانشگاه هم صادر خواهد کرد. شورا در دست نوشتن مصوب شده و بعد از اون هم کیفیت آموزش و پرورشه و سیاست زدایی از آموزش و پرورش و زدودن ایدئولوژی در مدارس، همه اینها خواسته های فرهنگیان هستند که من در کل بعید میدونم در قالب این سیستم حکومتی بگنجه این خواسته ها. اینا هرگز به خواسته های فرهنگیان تن نخواهند داد و من این حدس رو میزنم که تشکل های صنفی فرهنگیان تا رسیدن به حقوق مردم و حقوق دانش آموزان و حقوق استادان و حقوق خود معلمان از پای نخواهد نشست. اگر اینها امروزه حقوق معلمان رو هم ببرن برای 12 میلیون تومان کف حقوق، پایین ترین حقوق، تازه ما خواسته های دانش آموزان رو داریم. ما مخالف خصوصی سازی مدارس هستیم، ما مخالف زیر پا گذاشتن قانون اساسی به وسیله حکام جمهوری اسلامی هستیم. اینا دارن حقوق قانون اساسی رو نقض میکنن، نقض آشکار. در همه دنیا حاکمیت ها از مردم میخوان پایبند قانون اساسی باشن، متاسفانه در ایران مردم از حاکمان میخوان که قانون اساس، اونایی که رفتن از قانون اساسی و اجرای اون سیانت کنن دارن خیانت میکنن. بزرگترین خائنین به قانون اساسی همین حاکمان امروز هستن.
برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان در ماهای گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ گاهی با جو شدید امنیتی، خشونت علیه معترضان و بازداشت برخی از آنها همراه بوده است. نجات بهرامی نویسنده و روزنامه‌نگار درباره اهمیت و تفاوت اعتراضات دامنه‌دار معلمان با سایر اعتراضهای دیگر در ایران می‌گوید:
به نظر من این تحسن یک دماسنجی برای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در مخصوصا سالهای اخیره. یعنی اگه شما ادامه، یعنی شروع این اعتراضات رو که موج دومش از سال جاری شروع شد و هفته ها و ماه هاست که ادامه داره تعقیب کرده باشید، ما میبینیم که در کنار این که معلم ها اعتصاب میکنن و اعتراض میکنن، اقشار دیگه هم با نگرانی کاملا صحیح و به جایی که از روند سقوط به حال ارزش پول ملی و بدتر شدن وضعیت معیشتی خودشون دارن، این اقشار و این گروه ها هم میخوان از قافله عقب نیفتن و اینها هم بعد از اعتراضات معلم ها دیدیم که اعتصابات و اعتراضات خودشون رو شروع کردن. اولا معلم ها با حدود 15 میلیون خانواده و دانش آموز مرتبطن به صورت مستقیم. تحسن اینها به حال توی مدارس توسط خانواده ها حس میشه، باهاش همدردی میشه، همراهی میشه. دوما معلم ها به صورت ناخواسته یک شبکه عظیمی رو دارن. یعنی شما اگر به وجود حدود 107 هزار مدرسه در گوشه و کنار کشور از شهرهای بزرگ تا روستاها توجه کنید، ببینید که همه اینها یک کانونهایی هستش، مثل دفاتر احزاب و نهادهای مدنی که حکومت تعطیل کرد، اینجا رو که دیگه تعطیل نمیکنه، یک نهادها و کانونهایی هستش که اعتصابها و اعتراضها رو شکل میده.
اعتراضات معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش در هفته‌ها و ماه‌های گذشته حرکت این گروه از شهروندان ایرانی را به یکی از ادامه‌دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
گزارشی بوده از کیانه معنوی. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت که این کمیسیون با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده. به گزارش ایسنا، رحیم زاره در توضیح نشست عصر شنبه کمیسیون تلفیق گفت با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که 9 میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال 1401 اختصاص داده شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این اقدام کمیسیون تلفیق جویا شدم. احمد علوی:
البته این کشمکش میان جناحای از مجلس و دولت چیز جدیدی نیست، حتی در دولت هم اختلاف هست در مورد اینکه آیا این عرض ترجیحی حذف بشود یا نشود. اونهایی که طرفدارش هستن خب البته بر مزایای اقتصادیش سعی میکنن تاکید بکنن، حال اینکه مخالفان بر اینکه پیامدهای سیاسی این سیاست چگونه خواهد بود تاکید دارن و نگرانی دارن که حذف این عرض ترجیحی باعث میشه که تورم فعلی افزایش بیشتری پیدا بکنه و در نتیجه جامعه دچار یک تنش سیاسی بشه، که البته چیز شگفت‌آوری نیست و امکان پذیره. کما اینکه حتی الان هم که هنوز این ارز ترجیحی حذف نشده، ما گرانی افزار گسیخته‌ای رو میبینیم، بخصوص در نواحی دورتر از تهران که کنترل ها کمتره، و اگر این ارز حذف بشه، ارز ترجیحی، طبیعی است که این به نقاط مرکزی ایران میرسه و این ممکنه مشکل ایجاد بکنه. از طرفی یک نظرم وجود دارم در میان نمایندگان مجلس، اونها مدعیان که هر چند دولت ادعا میکنه که با دادن بسته های حمایتی میتونه اثرات منفی حذف ارز ترجیحی رو خنثا بکنه، ولی اونها با توجه به کسر بودجه دولت مدعی هستن که دولت ناتوان است از اینکه بتونه این اثرات رو خنثا بکنه. بنابراین در مورد تحولات آتی هر دو گروه، موافقین و مخالفین، تردید وجود دارن و این البته چیز عجیبی نیست. چرا؟ برای اینکه با این ساختار مدیریتی و با این نابسامانی چشم‌اندازی نیست به آینده. بنابراین هر دو دلایل خودشونو دارن، اما هیچ کدام نمیتونن قانع بکنن دیگری رو و حتی افکار عمومی رو.
ولی خب دولت طی هفته‌های گذشته اصلا ارز ترجیحی رو فسادزا توصیف کرده بود. الان با این وضعیتی که پیش اومده و کمیسیون تلفیق موافقت نکرده با حذف ارز ترجیحی، چه وضعیتی پیش میاد؟
دولت مدعی است که این ارز فسادآوره. منتها این فساد رو به هر حال اگر بخواد درمان بکنه، باید هزینه‌های سیاسی و اقتصادیش رو بپذیره. حال این که دولت توانایی این کار رو نداره و چیزی که از قبل بوده به هر حال این ارز ترجیحی رو به یک باره، شاید بشه گفت که دولت یا دولت‌ها اگر قرار بود که به مبارزه با رانت پراکنی قرار بود بپردازن، میبایست ده ها سال پیش به طور پلکانی این ارز رو حذف کردن. الان دولت نه تواناییش رو داره که اون خونسا بکنه اثرات منفیش رو، و نه با توجه به این کسر بودجه این امکان رو داره که این وضعیت رو نگه داره. بنابراین این میشه گفت که در نابسامانی تصمیم گیری قرار دارن هم مجلس و هم دولت. بنابراین یا باید فساد رو بپذیرن، فسادی که مدعی هستن، یا باید اون پیامدهای سیاسی شو. در هر دو صورت دو جناح، موافقین یا مخالفین، بازنده هستن.
خب آخه به هر حال این ماجرای فساد که ریشه دوونده در اقتصاد ایران و در اون رده بالایی حکومت، خود سردمداران حکومت هم این رو انکار نمی کنن. خب وقتی که این فساد وجود داره و نهادینه شده، چه ارز ترجیحی حذف بشه چه حذف نشه، یک مشکل اصلی اونجا هست. اینها با اون میخوان چه کار بکنن؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید و اون هم اینه که تا فساد ساختاری وجود داره، این محدود کردن این فسادهای مالی مدیریتی یا این رانت پاشی به این شکل نمیتونه مشکل رو حل بکنه، بلکه مشکل بر جای خودش باقیه. مثلا فامیل سالاری یا فرضاً دادن ارز ارزان یا منابع کلان به نهادهای سیاسی و مذهبی. خب اونها اون مبالغ شاید اگر بگیم بیشتر از این ارز ترجیحی نباشه، کمتر از اونم نیست. بنابراین دولت الان به هر حال به نظر میاد که به نوعی عوام‌گرایی میخواد بکنه و با تاکید بر این قضیه مشکل رو حل کنه، و الا رانت‌پاشی در ایران بسیار گسترده تر از اینه، و بنابراین با حذف این ارز ترجیحی مشکل اساسی رانت که به شکل نهادینه و ساختاری البته حل نخواهد شد و فساد باقی خواهد ماند.
بله، گزارشی بود و گفتگویی با احمد علوی. اما در ادامه واگذاری پروژه‌های کلان به سپاه پاسداران، وزیر کشاورزی ایران از ورود قرارگاه عمرانی خاتم الانبیای سپاه پاسداران به حوزه تولید برنج خبر داده و گفته است دولت با این قرارگاه قرارداد امضا کرده و در طول یک دوره 5 ساله از محل تهاتر نفت 3 میلیارد دلار برای این کار اختصاص داده است. واگذاری قراردادهای کلان به سپاه پاسداران در دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر شدت گرفته. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو نروژ، داشتم، ابتدا از او درباره این حضور پررنگ سپاه پرسیدم. مهرداد سید عسکری:
مسئله اصلی که در خصوص این قرارداد عنوان شده این است که می‌خواهند کشور را به خودکفایی در زمینه تولید برنج برسانند به نحوی که واردات کشور طی این برنامه به صفر برسه. ماهیتاً امر خودکفایی برای اقلام کشاورزی در سالهای پس از پیروزی انقلاب یک امری بوده که عملاً اتفاق نیفتاده. یعنی اینها جشن خودکفایی گندم را گرفتند ولی عملاً مشخص شد که از زمین‌های تولید کاشت جو فاصله گرفتند و زمین‌ها را اختصاص به گندم داد و کماکان واردات گندم اتفاق میفته. یعنی اصلا بحث خودکفایی در بهترین حالت عملا امکان پذیر نیست. نکته مهمی که در اینجا وجود داره مسئله زیست بوم ایران هست. ادعا شده که با استفاده از امکانات و زمین‌هایی که در سه استان پرآب کشور هست. اول از همه این راستی آزمایی نشده در سه استان آبی کشور. خب همین الان هم داره برنج کشت میشه. یعنی اینا دقیقاً می‌خوان چه کاری بکنن؟ تکنولوژی رو می‌خوان بالاتر ببرن؟ مسئله زمین‌ها رو می‌خوان حل بکنن؟ چه نکته‌ای وجود داره در این میان؟ 4% زمین‌های کشاورزی کشور سند منگوله دار داره. می‌خوان وارد خدمت شما عرض بکنم اجاره داری یا خرید یا تملک یا گرفتن اجباری زمین‌های کشاورزان بشن. اینها نکات بسیار ابهام‌آمیزی هست که در این طرح وجود داره. و پس از اون الان ماهیتاً کشور به عنوان یکی از کشورهای خوش‌شده دنیا و با خوش‌سالی‌هایی که داشتیم و با اتفاقاتی که داره می‌افته ماهیتاً تولید اقلام کشاورزی در ایران به صرفه نیست. علل خصوص این کالاهایی که بسیار آببر هستن، یعنی هزینه‌هایی رو که برای انتقال آب و نگهداری آب و مصرف آب هست به شدت بالا هست. این نکات کلی هست که در این خصوص میشه گفت. قبلیتون داده سپاه پاسداران در هر پروژه‌ای که دست زده ضایعات بسیار زیست محیطی بسیار بالایی رو با کیفیت بسیار پایین تحویل داد.
حالا علاوه بر این ماجرا ما میدونیم که قراردادهای کلان به سپاه پاسداران داره واگذار میشه و شدت پیدا کرده در دولت ابراهیم رئیسی. الان میدونیم که قرار هست یک پروژه انتقال آب به روستاها رو که یه قرارداد 30,000 میلیارد تومانی هستش با سپاه قرار کار بکنه دولت. یک پروژه دیگه هست در مورد ساختن سالانه 100,000 واحد مسکن توسط سپاه و از اون گذشته بودجه‌ای که 38,000 میلیارد تومان بود الان به حدود 93,000 میلیارد تومان رسیده برای سپاه. با جمع‌بندی این مسائل شما کلاً چطور می‌بینید این همه به سپاه میدون دادن در عرصه اقتصادی ایران؟
ببینید خیز بلند سپاه پاسداران واسه در کنترل گرفتن نقاطی که در اونجا حضور نداشته شدت گرفته. از منظر توسعه ما بخواهیم بررسی بکنیم اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن آقای ابراهیم رئیسی عملا به سمت پاکستانی شدن داره میره. پاکستانی شدن این هستش که نظامیان حضورهای بسیار زیادی در قدرت داشته و دارن، کنترل اقتصاد رو دارن و عملا در اقتصاد پاکستان تقسیم شده بین ژنرال‌های بزرگ. اینها دارن این تقسیم بندی رو میکنن با توجه به طرح تقسیمات کشوری که ما ازش میشنویم و تغییراتی که در اون هست و اینها عملا میخواهند فرماندهان بزرگ سپاه، نهادهای بزرگ سپاه، علی‌خصوص اونهایی هم که در ساختار سیاسی حاکمیت نفوذ بیشتری دارن، حضور خودشون رو مستحکم بکنن و تقریبا صنعتی نیست در ایران که در این خصوص حضور نداشته باشن. به عنوان مثال در صنعت برق خیلی ورود نمیکنن چون صنعت برق الان خیلی سودساز نیست، اما حضور اینها و خیز اینها کاملا مشهوده و ما آرام آرام و یا حتی با یک شیب بالاتر به سمت پاکستانی تر کردن اقتصاد ایران.
خب برای اون دسته از شنوندگان ما که چندان آشنایی با این موضوع حضور نظامیان به شکل پاکستان در عرصه اقتصاد ندارن یه مقدار ممکن هست توضیح بدین وقتی که میگیم حضور نظامیان پررنگ میشه در جامعه و شما مثال پاکستان رو میزنید دقیقاً چه عواقبی داره؟
ببینید آنچه که در پاکستان اتفاق افتاد ماهیتاً سیاست و اقتصاد در کنترل ژنرال‌های نظامی ارتش پاکستان. اینها از طریق کودتا قدرت ها رو در دست میگیرن، بعد از مدتی روی آوردن به سیستم انتخابات و پس از اون روی آوردن به سیستم کاندیداهایی که خودشون معرفی میکنن و رأی میارن در ایالت ها و در شهرها و در سیستم متمرکز جاهایی که دارن. اینها کنترل اقتصاد پاکستان رو در دست گرفتن، کنترل سیاست رو در دست گرفتن، نفوذ بسیار بالا یعنی سهم بسیار بالایی در اقتصاد پاکستان دارن و این کار رو هم میخواهند امتداد بدن. البته ما شبیه این الگو رو در سالهای پیش از انقلاب هم داشتیم، یعنی یعنی حضور ارتش در بسیاری از قراردادها و اینها مشخص بود، ولی میان اون حضور با استانداردهای بالا با این حضور که از هیچ گونه استانداردی تبعیت نمی کنه ماهیتاً دو دنیای متفاوت است.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری. وزارت بهداشت با تایید غالب شدن سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران از کاهش شدید رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابراز نگرانی کرده. به گفته یک عضو ستاد کرونا تعداد مبتلایان جدید در ایران هر هفته نسبت به هفته قبل 5 برابر می شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
تاخت و تاز سویه اومیکرون در ایران. وزارت بهداشت ایران میگوید سویه اومیکرون از دلتا سبقت گرفته و حالا در این کشور غالب است. تعداد شهرهای قرمز رو به افزایش است. پیشتر رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز در نشست ستاد کرونا این شهرستان از 8 برابر شدن آمار بیماران کرونایی در 2 هفته گذشته خبر داده بود. حمید سوری اپیدمیولوژیست و عضو ستاد کرونا هم دیروز در مصاحبه‌ای با شبکه خبر ایران به افزایش چشمگیر تعداد بیماران بستری در پی شیوع گسترده سویه اومیکرون در این کشور اشاره کرد و گفت که تعداد مبتلایان به کرونا هر هفته نسبت به هفته قبلش 5 برابر می شود.
اومیکرون تا یه حدی PCR گریز هم هست، یعنی مواردی از بیماری ممکنه که اصلا توسط تست های PCR قابل جستجو نباشه، یا به تعبیری منفی های کاذب اومیکرون بیشتر از مثلا دلتا هست. و نکته دیگر هم این هستش که بالاخره همراه با واریانت های جدید که میاد اثر بخشی واکسن ها کمتر میشه.
به گزارش رسانه های داخل ایران بیشتر مبتلایان به سویه اومیکرون کودکان بین 5 تا 9 سال هستند، به خصوص با بازگشایی مدارس و مهد کودک ها مانند اینجا در شهر مشهد.
شدن 14 نفر.
الان احتمال ابتلا بچه ها وجود نداره؟
ما ببخشیم ماه پیش هممون کرونا گرفتیم، ماه آذر از یک نفر، من خودم گرفتم، همه گرفتم.
بچه ها یعنی گرفتیم؟
بچه ها از باز همه با هم گرفتیم.
با شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون، آنطور که محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت جمعه گذشته اعلام کرد، قرار است به زودی محدودیت‌های جدیدی برای رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی، سینما، تئاتر، کنسرت‌های موسیقی، ورزشگاه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال شود. اما علارغم شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون، قرار است کلاس‌های ترم بهمن دانشگاه‌ها دست کم در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد حضوری برگزار شوند. رئیس دانشگاه تهران هم تاکید کرده که کلاس‌های این دانشگاه در همه مقاطع حضوری خواهد شد. در حالی که از برخی نقاط کشور گزارش‌هایی درباره کمبود واکسن و به خصوص واکسن آسترازنکا به گوش می‌رسد، مقام‌های وزارت بهداشت شهروندان را به دریافت دوز سوم واکسن تشویق می‌کنند. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، تا کنون حدود 16.5 میلیون نفر دوز سوم واکسن را در این کشور دریافت کردند. کمی بیشتر از 1/4 جمعیت 61 میلیون نفری هدف واکسیناسیون.
گزارشی بود از مهران کریمی. ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران روز شنبه اعلام کرد به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا، بازی 2 تیم ملی فوتبال ایران و امارات که قرار است 3 شنبه هفته جاری در تهران برگزار شود، بدون تماشاگر خواهد بود. در روزهای گذشته برخی از روحانیان و امامان جمعه از حضور حتی اندک تماشاگران زن در بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در ورزشگاه آزادی تهران انتقاد کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، بازی 2 تیم ملی فوتبال ایران و امارات که قرار است 3 شنبه هفته جاری در تهران برگزار شود، بدون تماشاگر خواهد بود. گفته شده که علت این امر افزایش موارد ابتلا به کرونا در روزهای گذشته است. خبر لغو حضور تماشاگران در بازی فوتبال ایران و امارات همچنین یک روز بعد از انتقادات تند احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد درباره حضور زنان در بازی ایران و عراق اعلام می شود. علم‌الهدا از جایگاه در نظر گرفته شده برای زنان در ورزشگاه آزادی تهران انتقاد کرده، چرا که به ادعای او جایگاه در نظر گرفته شده برای زنان در ورزشگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که هیجانات آنها به جایی منعکس نشود. امام جمعه مشهد همچنین از مسئولان خواست در مناسبت‌های ورزشی طوری برنامه ریزی کنند که به گفته او هندسه دینی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی رعایت شود. با این حال سینا کلهور معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان میگوید این وزارتخانه در تلاش است تا بازی ایران و امارات هم با تماشاگر برگزار شود. این اظهارات در حالی است که طبق قانون از زمان آغاز همه‌گیری کرونا در ایران تصمیم گیری درباره برگزاری چنین برنامه‌هایی همواره بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا بوده است. در این میان پیام تبریک رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مورد راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2022 و اجازه حضور زنان در این مسابقه با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. آقای مالی یک روز پس از برد تیم ملی فوتبال ایران در برابر عراق در توییتی با تبریک راهیابی ایران به جام جهانی قطر از اجازه یافتن زنان برای حضور در این مسابقه استقبال کرد. با این حال او درباره اینکه این اجازه محدود به زنان برای ورود به ورزشگاه به صورت گزینشی بوده اشاره نکرد. همین مسئله باعث شد تا برخی فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به اینکه از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق پیشین زنان ایرانی از آنها سلب شده است، محتوای توییت رابرت مالی را همسو با تکرار ادعاها و تبلیغات واهی جمهوری اسلامی در بیش از 14 دهه گذشته توصیف کنند. با این حال آنطور که شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی آورده‌اند، در بازی تیم‌های فوتبال ایران و عراق فدراسیون فوتبال بلیت سهمیه زنان را در اختیار کسانی که خود تشخیص داده قرار داده است، به طوری که بیشتر تماشاگران زن راه یافته به ورزشگاه از خانواده بازیکنان و نزدیکان تیم ملی، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و یا بازیکنان فوتبال و فوتسال زنان بودند. همچنین حضور زنان با پوشش چادر سیاه در میان این تماشاگران زن نیز بسیار چشمگیر بود. حکومت ایران از ابتدای انقلاب مانع حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده است. در دولت‌های پیشین هم هر بار امکان حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی مطرح می‌شد، گروه‌های کوچکی تحت عنوان بسیج، خانواده شهدا و یا طلاب انقلابی در تجمعاتی با حضور زنان در ورزشگاه‌ها مخالفت جدی کردند. با این حال به رغم هشدارهای بسیار جدی فیفا، باز هم مسئولان جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته نه تنها دیدارهای تیم ملی ایران بلکه بسیاری از بازیهای داخلی را نیز به بهانه همه‌گیری کرونا بدون تماشاگر برگزار کردند.
گزارشی بود از رضا جمالی. با اعلام اسامی داوران جشنواره فیلم فجر، مسعود کیمیایی فیلمساز شناخته شده سینمای ایران از حضور در این رقابت سینمایی دولتی انصراف داد. آقای کیمیایی در این دوره جشنواره فیلم فجر با فیلمی به نام خائن کشی حضور داشت که به رویدادهای مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران می پرداخت. این هنرمند اما روز جمعه 8 بهمن با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به اصالت قضاوت‌ها در جشنواره فیلم فجر ابراز تردید کرد. دیدگاه علی مصلح روزنامه نگار سینمایی را درباره جزئیات این انصراف بشنویم.
ریشه انصراف امسال آقای کیمیایی از جشنواره فجر به 2 سال پیش برمیگرده، به جشنواره فجر سال 98 که بعد از وقایع آبان 98 و سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی یک مطالبه یا کمپینی در فضای مجازی شکل گرفت که مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی از فیلمسازانی که در جشنواره فیلم داشتن خواستن که جشنواره فجر رو به خاطر ماهیت دولتیش تحریم کنند. تنها کسی که به این درخواست جواب مثبت داد مسئول کیمیایی بود که یک ویدیویی منتشر کرد و گفتش که در همراهی با مردم دوست نداره که فیلمش تو جشنواره به نمایش در بیاد. بعد منتها تهیه کننده فیلم رو در جشنواره نگه داشت و فقط کیمیایی حاضر نشد به جشنواره بیاد و داوری نشد در رشته کارگردانی. یک روز قبل از نمایش فیلم آقای کیمیایی در جشنواره، شهاب حسینی که فیلمی داشت در جشنواره به اسم شین به عنوان تهیه کننده و بازیگر، به شدت از کیمیایی انتقاد کرد و گفت چون نگران بازتاب‌های فیلمش بوده و برخورد تماشاگر با فیلماش نامناسب بوده، این اصطلاح رو به کار برد، روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده و خیلی کلمات تندی درباره انصراف آقای کیمیایی به کار برد. این ماجرا حتی باعث شد علاوه بر تهیه کننده فیلم و دیگه در واقع عوامل فیلم، کانون کارگردانان یه بیانیه بده و بگه که چابوسینی یعنی بی حرمتی کرده. این ماجرا 2 سال پیش بود. امسال شهاب حسینی وقتی اسمش به عنوان داور جشنواره فجر اعلام شد، چند ساعت بعد پولاد کیمیایی یه متنی منتشر کرد در اینستاگرام و با اشاره به اسم شهاب حسینی گفت من انصراف میدم از جشنواره. به مدت کوتاهی بعدش آقای کیمیایی هم بیانیه دیگه‌ای منتشر کرد و انصراف داد. به نظر میرسه دلیل انصرافشون حضور شهاب حسینی در هیئت داورانه، به خصوص جمله‌ای که آقای کیمیایی در بیانیهش نوشت که عدالت همیشه نگران قضاوت است، نشون میده که مسئله به حضور شهاب حسینی در جمع هیئت داوری برمیگرده. ببینید، من خیلی خوشبین نیستم که سینماگران همراهی کنن با این مطالبات مردمی، برای اینکه اگر میخواستن این کار رو بکنن 2 سال پیش، بعد از اون 2 حادثه دلخراش، بعد از اون سرکوب مردم و بعد کشته شدن مسافران هواپیمای مسافربری، باید این کار رو میکردن. ولی همونطور که گفتم فقط مسئول کیمیایی این کار رو کرد. یک دلیلش اینه که سینما به اصطلاح هنر گرونیه، بودجه زیادی صرف این فیلم ها میشه. سینما در ایران ماهیت دولتی داره، دولت از زمان ساخت تا نمایش باید مجوز صادر بکنه و بخشی از سینماگران توجیهشون اینه که ما اگر این کار رو بکنیم برای فیلم هامون و برای ادامه کارمون و ادامه حیاتمون دردسر ایجاد میکنن، کما اینکه کردن، این اتفاق افتاده. یعنی به هر حال ما فیلم سازانی داریم که ممنوع کار شدن، ممنوع فعالیت شدن، ممنوع خروج شدن، بنابراین یه مقدار این ترس و وحشت وجود داره. ولی از اون طرف این مصلحت اندیشی و منفعت طلبی در بین سینماگران باید مورد انتقاد باشه، به خاطر اینکه خیلی همراهی نمی‌کنن با این موج مطالباتی که حداقل از طریق رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی بروز می‌کنه و من خوشبین نیستم که امسال همچین اتفاقی بیفته. ممکنه حرکات پراکنده‌ای باشه، ولی تجربه ثابت کرده که خیلی درباره جشنواره فجر همراهی نمی‌کنن با مردم.
شماری از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ که در پی مرگ بکتاش آبتین و در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده اند، روز جمعه 8 بهمن مورد ضرب و شتم پزشکان بهداری و ماموران زندان قرار گرفتند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
هنوز مهر بخشنامه سازمان زندانها برای رعایت آنچه حقوق زندانیان و بازداشت شدگان نامیده خشک نشده که صدایی از قلب زندان بیرون میآید. صدای یک زندانی، سعید تمجیدی. نحوه ضبط و کیفیت خط شفافیت صدای او را دزدیده است. سعید تمجیدی 29 ساله که به اتهام مشارکت در اعتراض‌های آبان 98 به گرانی بنزین با وضعیتی نامشخص در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد، بنابر این فایل صوتی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.
رفتیم بالا، دکتر گفت مثلا آقای دکتر داشته با تلفن صحبت می‌کرده، بعد افسران جوانی که همراه ما اومده برگشته میگه اینا اومدن اوردی اینا رو فشارشون رو بگیرن یا فشارشون بدم به فشارمشون. منم گفتم باید فشارت میدم باید چی میگیو اینا شوخی دارم چی تو چی میگی؟ یه رفت لباس مباسه کرد و فروش شروع کرد توش ناموس دادن و مادر تو نمیدونم فلان میکنن. یه بار دیگه اینجا پیدادشون کشون چاقو کشیدم یه مرادی با لگت دارم خوردم.
آنگونه که سعید تمجیدی گفته است، او به همراه امیر حسین مرادی، حمید جعفر کاشانی، محمد ترکمان و محمد ابوالحسنی در اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین زندانی سیاسی و رسیدگی نکردن سازمان زندانها به این موضوع در اعتصاب قضا به سر می بردند. دلیل حضورشان در بهداری هم ثبت آنچه این زندانی سیاسی علایم حیاتی عنوان می کند بود است.
من گوان کردن تو سالن ما رو خود همون افسر نگهبان هم شروع کردن گزارش نوشتن برای ما که تقصیر ما بوده. همین دیگه میگم اصلا ما دیگه می ترسیم بدیم بهداری هم نتزانی نداریم.
تابستان امسال هم گروهی هکری که خود را عدالت علی مینامید با هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین تصاویری را در اختیار رادیو فردا گذاشت که این تصاویر از بدرفتاری و خشونت با زندانیان در پشت دیوارها می‌گفت، موضوعی که به شدت بحث برانگیز شد. پس از آن بود که محمد مهدی حاج محمدی رئیس وقت سازمان زندان‌ها عذرخواهی کرد و دیری نپایید که از کار برکنار شد. گروهی از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای نوشتند نمیتوان صرفاً با سخنرانی مسئولان ظاهر الصلاح و اکتفا به عذرخواهی‌های چند باره آن را جبران کرد. تنها زندان‌های پایتخت شاهد این دست اتفاقات نیستند. پاییز امسال از فرصت مرخصی استلاجی سپیده قلیان کنشگر مدنی استفاده کردم و با او که دوران محکومیت خود را در تبعید سپری می کند به گفتگو نشستم.
بیشتر این فشارها رو روانی دیدید یا فشارهای جسمی هم همراهش بود؟
فشارهای جسمی هم زیاد بود، خیلی زیاد بود. ما به راحتی با کوچکترین اثرات، اصلا الان من نوعی صدا ها مثلا میبرم بالا میگم که چرا آب قطعه، به هر حال زندانی هم دیگه رسیدگی نمی کنم. من به عنوان یه زندانی حق دارم اعتراض کنم. الان میام به شما مثلا مسئول اندرزگاهی داد میزنم میگم که آخه چرا مثلا این آب وصل نمیشه، همونجا گارد امنیتی رو میارن منو کتک میزنن، همونجا منو میندازن قرنطینه. همش
این کتک ها معمولا به چه صورتی؟ آیا از ابزار خاصی استفاده میکنن برای برخورد جسمی؟
مثلا یه موردش برای خود من من تو تاریخ 11 خرداد ما در اعتراض به اتفاقاتی که افتاده بود توی بند و قطعی تلفن اومدم نشستم کنار در اندرزگاه، گفتم من بالا نمیرم تا کسی بیاد رسیدگی کنه، من پامو نمیذارم بالا تو بند. نشستم زمین، فقط همین کار من انجام دادم و دیدم رئیس اندرزگاه تماس گرفت گفتش که بیاین ترتیب سپید و قلیان رو بدین. بعد دوتا مرد اومدن از گارد یگان حفاظت دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه، دستم 4 تا بخیه خورد. خیلی وضعیت بدی بود که تمام مدت احساس میکردم که داره اتفاق خیلی بدتر از این برام ممکنه بیفته.
حالا پس از جان باختن بکتاش آبتین، سازمان زندانها در بخشنامه‌ای از به حداقل رساندن بازداشت‌های موقت، برخورد با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی نوشته است. تقیه رحمانی، زندانی سابق سیاسی مقیم پاریس که همسرش نرگس محمدی به تازگی با پرونده‌ای اتهامی به حبس بلند مدت محکوم شده، نگاهی به بخشنامه‌هایی از این دست دارد.
اینا مخوام میگن این سیستماتیک نیست، هر سیستمی نواقصی داره، ما با این آیین‌نامه‌ها نواقص رد می‌کنیم. کاش واقعا اینطوری بود، ولی بسیاری از ساختار اصلا همینطوریه. یعنی اتاق شکنجه وجود داره، بازجو شکنجه‌گر در حقیقت. یعنی چی؟ شما یه بازکرس پرونده دارید، یه بازجو پرونده داره در پرونده های امنیتی سیاسی و مدنی، همین ساختار خودش شکنجه میاره. بس اینه، اینا با این مسئله یه نوع روتوشگری میکنن، ولی چون از اونجایی که کل این ساختار بازجویی کردن برای زندانیان مدنی سنفی و سیاسی معیوبه و در اون اتاق قرار شما شکست بخوری، اتاق بازجویی اتاق جنگه به این مفهوم، تو بازجو میآید که تو رو شکست بده و تو با شکست بخوری، در اینجا دیگه بحث قضاوت و قضا نیست، یک جنگه.
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در اطلاعیه سرنوشت زندانیان سیاسی را در دستان امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی می‌داند و او را از نزدیکان رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای معرفی می‌کند. تا کنون زندانیان جرایم عادی و سیاسی بسیاری در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. اما در همین زمینه صدای حمید حاج جعفر کاشانی، یکی از این زندانیان سیاسی که مورد تهدید و فحاشی قرار گرفته، را بشنوید که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
امروز 16 روز اعتصاب قضایی زندانیان معترض در بند است که بار همه رنج‌ها را بر خود هموار کرده‌اند ولی دم بر نمی آورند. ما هر اذیت و آزاری و هر لطمه و خسران تازه‌ای را به جان خریده ایم تا دیگر هیچ زندانی در زندانهای ایران
این تماس از زندان تهران می باشد.
چه تمیز. ممکن است خیلی ها بپرسند یعنی چه؟ این نامی از مرگ است که برای اولین بار دادستان این رژیم جعفری دولت آبادی در مورد زندانیان سیاسی به کار برد و گفت قرار نیست همه‌تان را با طناب و گلوله بکشیم. عدم دسترسی شما به امکانات بهداشتی و درمانی روشی تمیزتر برای کشتن شما است. اکنون سال هاست در زندانهای رژیم در مورد زندانیان سیاسی این روش اجرا می شود. حاکمان نامشروع ایران از ابتدای حکومت خود اجازه ورود سازمان عفو بین الملل که وظیفه‌اش بازرسی بر نحوه عملکرد دولت‌ها بر زندان‌ها است را بسته‌اند تا بتوانند به راحتی و با دست باز مخالفان خود را سلاخی و به گور سرد بسپارند. اکنون خواسته ماست که فعالان حقوق بشری و مدنی
این تماس از زندان تهران می باشد.
برده شدیم و گزارشگر حقوق بشر در امور ایران آقای جاوید رحمان با جدیت به این موضوع ورود کرده و نمایندگان سازمان عفو بین الملل بتوانند با زندانیان سیاسی زندانهای ایران از نزدیک ملاقات کنند. جان ما در خطر جدی مرگ قرار دارد.
صدای حمید حاج جعفر کاشانی بود که یکی از زندانیان سیاسی است که مورد تهدید و فحاشی قرار گرفته و به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.